بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما خارج فقه هست. سال جدید درس اول روز چهارشنبه، هجده شش روز پنجشنبه، هجده شش 1400 تحت عنوان اطعمه با اشربه با محوریت تحریر وسیله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. رسیدیم به مسئله پانزدهم در سال گذشته. در مسئله پانزدهم می‌فرمایند که یحرم الخمرو به ضرورت من الدین، یکی از مایعاتی که حرام است و در کتب فقهیه مطرح شده مسئله خمر است که تعبیر می‌کنیم به شراب، که به ضرورت دین حرمت داره، عقابش شدیده. ضرورت دین که میگیم یعنی خلاصه بدیهیه، روشن از بس در قرآن و روایات و لسان ائمه طاهرین و نبی مکرم اسلام مطرح شده، حرمتش روشنه، بر کسی پوشیده نیست. به گونه ای که میفرماین که یکون و مستحلها فی زمرت کافرین مد التفات الى لازمه، که اگه کسی خمر رو حلال بدانه ضمناً خمرم مؤنث مجازیه، چون ضمیر مؤنث بهش برمیگردونن. مستحلها یعنی کسی که خمر را مصغرش میشه خمیره، وقت میفهمیم که مؤنث مجازی. کسی که حلال بداند خمرو، ای در ردیف کافرین به حساب میاد، یعنی اصلا میشه کافر در حقیقت اعتقادی. مل التفات الى لازمه، البته در صورتی که توجه داشته باشد به لازمه این تحلیل، یعنی حالا که حلال میدونه توجه هم داشته باشه که این حلال یه لازمه داره، یه محذوری داره. لازمه چیه؟ تکذیب نبی صلی الله علیه و آله علیه بالله. یعنی لازمه یه انکار ضروری دین این است که نبی مکرم رو تکذیب میکنه. چطور لازمش اینه؟ چون حرمت در قرآن اومده، در لسان پیامبر اومده، با شدت و حدت اومده. باید که انه کسی که خمر و حلال میدونه انگار قرآن رو منکره، و کسی که این قرآن رو آورده که پیامبر اکرم باشه او رو در واقع منکره. پس انکار حرمت برگشت میکنه به انکار ضروری دین که نبوت نبی مکرم اسلام باشه. لذا اگه توجه نداشت که خب هیچی، یه حرام مرتکب شده، اما اگه توجه به این لازمه داشت که من که خمر رو حلال میدانم، خب بعضی رو میخورن ولی در این حال که میدونن حرامه اعتقاد به حرمت هم دارن، ولی بعضی رو میگن نه چرا حرام باشه، با آب چه فرق میکنه، با نوشابه چه تفاوت داره، ما حلال میدونیم و میخوره، و لازمش هم اینه که من دارم پیامبر رو تکذیب میکنم، خب خطرناکه، این شخص میشه کافر دیگه. احکام کافر برای چیه؟ بار میشه و نجس میشه و در قبرستان مسلمانان نمیشه دفنش بکنه. و قد ورد فی الاخبار التشدید العظیم فی ترکها، اینا عبارات تحریر من توضیح میدم، و در اخبار ائمه طاهرین، پیامبر اکرم، تشدید، شدت در ترک این در واقع حرمت وارد شده. یعنی کسی که حرمت رو مرتکب بشه وعده شدید عذاب بهش داده شده، خیلی شدید و غلیظ. از جمله عن صادق علیه السلام روایت داریم ان الخمر ام الخبائث، خیلی عجیبه، شراب این مادر تمام پلیدی ها، تمام خبیث ها، زشتی ها، مادرش خمره. یعنی کسی که خمر خاری میکنه دیگه خیلی از بدیارم حالا خواهد آمد، مرتکب میشه. و رأس و کل شد، اساس و رأس هر شدیه. دیگه دست به ناموس فروشی میزنه، دست نعوذ بالله به زنا میزنه، دست به قتل و کشتار میزنه، حتی به نزدیکان خودش هم رحم نمی کنه. و در همین روایت امام صادق میفرماید یأتی علی شاربها ساعتون یسلب لبو. یسلب لبو یعنی شرابخوار یه وقتی برش میاد که دیگه خلاصه عقلش سرد میشه، یعنی عقلش رو از دست میده، از بس شرابخواری میکنه و استمرار، این سبب میشه که عقلش، فهمش، درکش از بین بره. فلا یعرف ربه، وقتی که دیگه خداش رو هم نمیشناسه. ولا یترک معصیتا الا رکبها، خیلی عجیبه. امام صادق میفرماید شرابخوار یه وقتی برش میاد که دیگه نه خدا رو میشناسه و نه هیچ معصیتی رو ازش فروگذار نمی کنه، دستش به هر کار خلافی بزنه انجام میده برسه. ولا یترک معصیتا الا رکبها ولا یترک حرمتا الا انتهکها، یعنی هیچ حرمتی رو رها نمی کنه مگری که این حرمت رو میشکنه، انتها یعنی پرده دری میکنه. نسبت به نماز بی اعتنا میشه، نسبت به عبادات بی اعتنا میشه، نسبت به ناموس خودش حتی بی توجه میشه، ناموس دیگران، خلاصه حد که حرمت میکنه نسبت به تمام محرمات. ولا رحم ماست الا قطعها، این رحم ماسه یعنی رحم نزدیک که باشه ارتباط داره، خواهر، مادر، اینا رو هم دیگه خلاصه باشون قطع رابطه میکنه و قطع رحم میکنه و انگار از این مادرشه، این خواهرشه، این خالشه، این مثلا عمشه، داییشه. خلاصه یکم از مفاسد شرابخوری قطع صله رحم، اونم رحمهای نزدیک. ولا فاحشتن الا عطاها، خب اینا خیلی عجیبه. امام صادق میفرماید شرابخوار دیگه هیچ فاحشه ای نیست مگر که میره سراغش، هر بدی، هر فاحشه، هر گناه زشتی رو مرتکب میشه. و قد ورده، باز روایت داریم که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعن فیها عشرتن، لعن فرمود در رابطه با این خمر 10 طایفه رو، گفت این 10 طایفه در رابطه با شراب ملعونه، یعنی از رحمت خدا بدورن. قارصها، یکی اونی که کارنده در حقیقت این شرابه. خب کارنده یعنی چه؟ یعنی از اول میاد یه نهال موی رو میکاره، قصدش هم اینه که این بزرگ بشه، انگور بده، انگورا رو ببرم با شراب درست کنم. و الا کسی که مو میکاره که قصد خیر داره، میخواد از انگورش استفاده بکنه، از غورش که اشکال نداره و ثواب هم داره. اما غارسی که نیت اولیش اینه که میخواد به شراب منتهی بشه، غارس با سین آقی. و حارسها، کسی که درو میکنه، میاد مثل انگورا جمع میکنه، میچینه تو صندوق میکنه، اینم ملعونه. که البته قصد شرابه. و عاصرها عین و صاد، کسی که میبره و آب این انگور رو میگیره، عصر یعنی فشردن، که از عصارش خلاصه شراب درست. و شاربها، اینا که ملعون بودن هیچی، شاربها کسی هم که شراب رو میخوره شرب میکنه. ساقیها، ساقیها یعنی لعن ساقیها پیامبر، ساقی یعنی مثلا ظرف شراب و دست فلانی میده، بجای اینکه آب بده یه گیلاس شراب بهش میده. و حاملها، کسی که این شراب رو حمل و نقل میکنه، این ور میبره اون ور میاره، مخفی میکنه تو ماشی، جاسازی میکنه که به دست شرابخوار برسونه. اینم ملعونه. و المحمول و الیه، عجیبه، کسی که این شراب به سوی او حمل میشه، مثلا مشتری دیگه برای شراب میبرن خریدار، اینم ملعونه، رحمت خدا به دوره. و با اوها، کسی که فروشنده است ملعونه. اینا ده طایفه است که پیامبر لعنشون کرد. و مشتریه ها، اونه هم که مشتریه، حالا چون اینجا مشتری رو میگه، اون محمول و الی، هر کسی که شراب براش برده بشه ولو به عنوان هدیه، اونم قبول کن، یه وقت نه به عنوان مشتری خریداره، اونم ملعونه. و آکل سمنه ها، او که سمنشو میخوره، تصرف میکنه، به داخل اینم ملعونه. کسی که در قبال این شراب پول میگیره، حالا به هر شکلی، اینم مورد لعن پیامبر قرار میگیره. ممکنه به صورت بی نباشه، به شکل دیگه باشه، سمنی دریافت کنه، فرقی نمی کنه.
کلن
آره، این طوائف مورد لعن هستن. بعد حضرت امام در ادامه این مسئله 15 می فرماین، بعد نصفی بعض الاخبار انه اکبر الکبائر، در بعضی روایات تصریح شده که این شراب از بزرگترین گناهان کبیره است. خب یعنی دیگه بزرگتر از گناه، چون کلید همه بدی هاست، همه اشرار گفتیم، همه خبائثه. و فی اخبار کثیرتن، با در اخبار کثیره وارد شده، ان مدمن الخمر که عابد وسن، کسی که شراب میخورد مثل کسی که بت رو عبادت میکنه، عبادت بت رو میکنه. اینم در حقیقت چیه؟ مدمن که میگیم یعنی استمرار میده، ادامه میده، حالا یه وقت یه بار دو بار، گاهی تفننی، اونم حرامه، ولی کسی که استمرار میده و بهش میگن شراب خور، این مثل کسیست که بت پرستی میکنه، چقدر بده. اینم همینجور. وقد فسر مدمنو فی بعض الاخبار، خب حالا گفتیم مدمن مثل بت پرسته، میفرمان بله، در بعضی روایات این مدمن تفسیر شده به انه لیس الذی یشربها، او کسی نیست که فقط شرابو میخوره کل یومه، وقت بهش بگیم مثلا مدمن، بگیم استمرار داره حتما بخوره، نه، ولکن نهل موطنو نفسهو انهو ازا وجدها شربها. عجیبه، خودشو آماده کرده که وقتی یافت مهلتش نده. پس ببینید خیلی بدا، خیلی خطرناکه. یه وقت مستمرن هر روز میخوره، این مدمنه، یه وقت نه هر روز نمیخوره، ولی همطور له میزنه و خلاصه اشتها داره که بین برسه بخورم در انتظار. این موطن یعنی خودشو آماده کرده. امام حسین علیه السلام داره که وقتی میخواستن برن کربلا و فرمودن که کسی که خودشو برای شهادت آماده کرده. بله، حالا موطن ای از ماده وطنه، موطنم اسم فاعله، باب تفعیل، یعنی خودش رو آماده کرده که وقتی یافت بخوره. یه همین نیت هم کار دستش میده. خب پس این مقدار حذر داده شده. هازا معکست مزار فی شربه ها، می فرمان اینا که ما گفتیم ای وعده عذاب ها، لعن ها، علاوه بر این وقت یه ضررهای دنیایی هم داره، حالا آخرتیش که هیچی، مزاری هست، ضررهای هست در شرب این خمر. علتی اکتشفها حزاق الاطباء فی هذه الازمنه، که حاذقین از اطباء ای رو کشفش کردن در این زمان ها. حالا حاذقین میگن مثلا شراب چقدر مضره، چقدر ضرر داره، و بودن افرادی که اینا خوردن اصلا چشمشون کور شده، مثلا افراد اینجوری. حالا ای که دیده میشه، خیلی توش هم دیده نمیشه، تو نطفه اثر میذاره، رو اولاد اثر میذاره، رو نسل اثر میذاره، رو مغز انسان، درک انسان، شعور انسان. و هستن افراد شرابخوار که آخر عمرشون اصلا یه حالات عجیب و غریب و روانی و خاصی پیدا میکنه. بله. و از انا به ها ال منصفون من غیر ملتنا، خب اونام که از اهل ملت ما نیستن، مثلا شیعه نیستن، مسلمون نیستن، ولی مثلا یهودی هن، مسیحی هن، حالا مسیحی ها که میخورن یا یهودی ها، ولی خب منصفاشون هم اعتراف دارن که چه ضررهایی داره، ازا میگن اذعان داره منصفین از این حزاق اطباء ولو از ملت و مذهب ما هم نباشن که آقا این شراب مضره. خب این عبارت تحریر بود با ایتول و تفصیل که به روایات اشاره کردن، هم مزاد دنیویش هم مزاد اخرویش. حالا بنده دنبال این مطلب اشاره میکنم به عبارت شرایه که در حقیقت قانون فقه ماست و محور جواهر الکلام هست و خیلی از مباحث فقهی خارج محورش همین شرایه، شرایه اول به اصطلاح اسلام. خب القسم الخامس من المائعات و المحرم منها خمستون، معلوم محقق اول در شرایه می فرماین که خامس از مایعات و محرم از مایعات پنج تاست. بله، یعنی پنج چیزه. حالا چهار تا چو قبلا گفتن میرسن به پنجمی. وقت این پنجمی دوباره خودش پنج تاست از این مایعات حرام، که الاولا الخمره، خود خمر که مورد بحثه، که البته مسکر است و مستی میاره، و کل مسکره، فرق نمی کنه خمر باشه یا هر مسکری، یعنی هر چیزی که طرف بخوره مست بکنه، مداک اسکاره. و خیلیم بعدم میگیم ما اگر کثیرش سکر میاره ولی قلیلش نمیاره، باشه اگه کثیرش سکر آوره، یه تأثیرش هم ولو سکر آور نباشه حرامه. این باید توجه بشه، طرف نگه خب من یه تأثیرم میخورم و مستم نمیکنم. چرا؟ چون قلیلهو مسکرون، کثیرهو قلیلش هم حرامه ولو مسکر نباشه. پس یکی دیگه نبیز. نبیز میگن که در حقیقت چیه؟ همون آبیست که از خرما میگیرن. خرما هم ممکنه در یه شرایطی آبشو بگیرن بجوشونن، حالت اسکار پیدا بکنن، فرق نمی کنه. حالا شیره که طوری نیست، ولی یه مراحلی ممکنه به سرش بیارن که مست کننده باشه. ولی اصل شیره خرما به شیره انگور طوری نیست. خب والبیت، حالا اینا این لغت ها بعدن معنا میشه تو ادامه بحث، که بیت او معنا میکنن اون چیزی که از عسل میگیرن. حالا خود عسل هم ممکنه یه کاری به سرش بیارن، یه جوری بجوشوننش، اینا که سر از اسکار در بیاره، بیعته با این. بله، توی بعضی روایات معنا شده که میرسیم. و فضیخ، فضیخ هم در واقع چیه؟
اونم
حرامه، که البته حالا لغت فضیخ رو برسیم ببینیم چجور باید معنا کنیم، که در خود مدینه یه جایی هست که مسجد فضیخ ما رفتیم، که قبلا اونجا میگن که خلاصه حکم حرمت شراب هنوز نیامده بود و بعد که حکم حرمت اومد همون منطقه مردم قرابه های شراب رو ریختند و شکستن و اونجا معروف شد به مسجد فضیخ. بله آره، ما رفتیم اونجا نماز خوندیم یه وقته در مدینه. حالا این لغت رو بعدن بهش برسیم. و یکی دیگر نقی هست، که نقی رو میگن از زبیب میگیرن، یعنی از کشمش، نه از انگورو، از کشمش مثلا گرفته میشه. و نبیزم که گفتیم از تمره. و یکی هم مزره، مزر رو میگن از جو میگیرن، تو بعضی لغت هم داره از ذرت، از جو ذرت یه چیزی میگیرن با شراب درست میکنن، مزره با زه من الشعیر. اینم در واقع چیه؟ حرامه. حالا این لغت فضیخ هم طلبتون تا برسیم. پس چی شد؟ خمرو هر مسکر دوتا، نبیز سه تا، که از خرما میگیرن، بت هم که عرض کردیم از عسل میگیرن، یعنی شرابی است که از عسل درست میکنن، فضیخ هم حالا عرض میکنیم، نقی هم که عبارت از چی شد؟ نقی رو معنی کردیم، یا اون آره دیگه از زبیب، نه نه نقی از زبیب، کشمش، نقی از زبیب، مزرم که از ذرت و جو، و فقا هم البته همینجور، قلیلهو کثیرهو گفتن اونم حرامه، چه کم باشه چه زیاد باشه تفاوتی نداره. مزر رو خود حضرت فرمود من شعیر، آره، ولی فقا هم همون است و اونم یه جور آب جو هست فقا، که اینم خمرون استسقره الناس، خمریست که مردم کوچیکش مردن، ولی اونم حرامه. وقت قلیلهو کثیرهو، این قلیلهو کثیرهو باید به همه اینا بخوره، یعنی مثلا فرق نمی کنه کمش یا زیادش. خب چون زیادش مسکره، کمش هم چیه؟ حرامه، حرمت داره،
حتی اگه مسکر نباشه،
حتی او کمه مسکر نباشه. دنبال عبارت شرایع داره که و یحرم الاسیر اذا غلا، اسیر و اساره مثلا انگور حرام است، البته وقتی که غلا بجوشه. بله، حالا سوان غلا من قبل نفسه او به نار، اینم یه بحثیست، یعنی خودش مثلا من قبل نفسه جوش بیا، ریختن تو قلاوه، ریختن تو ظرف، حالا یه جای گذاشتن آروم آروم جوش میاد، سر میره، یا نه رو آتش میذارن داغ میشه سر میره، غلیان پیدا میکنه، بله بله میاره دیگه. این قلاوه های سرکه شما اگه دیده باشید قدیما، خدا هم باتون رحمت کنه، والده دیگران انگور رو توی قلاوه میریختن، درشون میبستن، بعد از مدتی خودش اصلا جوش میاد، اصلا میاد غلیان میکنه، میریزه دور زهر، منطور بعدن که به حالت اولیه برگشت دوباره پاک میشه. نه حالا بحثش تو فقه هست، آره غلیان من قبل نفسه هم هست، چون اسیدش خیلی بالاست. یا به نار ولا یهلو حتی یذهب سلوسا، ببین این اسیر نبی حلال نمیشه، البته بقیه اسیرا همونم همین از ساحت مسکر مایهی بیشتر ما رو انگور بحث میکنه، این حلال نمیشه تا دو سومش بره. شیرام که درست میکنن انشاءالله که رعایت میکنن، باید دو سومش بره، یه سومش بمونه تا پاک بشه و تنگله به خلا برگرده بشه سرکه. درست. گفتم سرکه حالا یه وقت بحث شیره است، یه وقت بحث سرکه. این سرکه که درست میکنن وقت در واقع چطوره؟ حالا سرکه اینجا تعبیر خل داره، ولی در خود شیره دو سومش که برد واقع شیره است. ولی خل اینجا که میگه سرکه اینجور نیست که دو سومش بره، او غلیان میکنه بعد جوش میفته به حال عادی برمیگرده و ما وقت پاک میشه. و ما مزجه به ها، خب اونی هم که ممزوز شده با این خمر بازم حرامه، او به احده ها یا با یکی از اینا قاطی شده، حالا یا با نوید یا با چیز دیگه، میخواد بگه که مثلا آخه این سرکه ها که درست میکنن دیگه بعدها میگن چیزی داخلش نریزید، بله اونم به تبع نجس میشه. اول هرچی میخوان بریزن ولی بعدش دیگه نه. و ما وقت فیه من المایعات، مایعی هم بریزن داخلش اونم همراه با اونا نجس میشه. حالا یه عبارت شلایع بود که توضیحاتی هم داره. عبارتی هم از مسالک میاریم که نوعا خب مسالک شرع شلایع همون که جواهر هم همینطوره. و در مساله شهید ثانی فرموده که تحریم الخمر موضوع وفاق بین المسلمین. یکی از دلیل ما بر حرمت شراب اجماعه، اونم نه تنها بین شیعه بلکه مسلمین، مسلمانان، اهل سنت. حتی انه یقتل و مستحل له، کسی که حلال بداند خمر رو چون منکره ضروری دین شده، شده مرتد و کشته میشه. شهید ثانی میفرمه ده ثبوت تحریمه فی دین الاسلام ضرورتن، چون به ضروره و بالبداهه حرمتش در دین اسلام ثابته. و یلحق بهی فی تحریم کل ما اسکره، خوبی تعمیمه ملحق می شود به این شراب در تحریم کل ما اسکره. ببینید یه علت و تعمم و تخصص همینه. خب الخمر حرام لانه مسکر، تو بعضی روایات هم این علت بهش تصریح شده، منصوص العله که باشه. و خود خمر که خصوصیت نداره، علت عامه. اینه که تعمیم دادن به پنج چیز، حتی خرما و آبجو و نمیدونم آب کشمش و حتی عسل، اینا اگه به حالت اسکال برسه در واقع میشه چی؟ حرام. آره به ثبوت تحریمی کل ما اسکره لقوله صلی الله علیه و آله و سلم، چون پیامبر اکرم فرمود کل شراب اسکره فهو حرام. این کلیت به این معناست، هر شرابی که مسکر باشه این حرامه. خب آدرسم که شرایع الاسلام جلد سوم انتشارات دار و تفسیر صفحه 177، مسالک الافهام هم جلد 12 علی چاپای جدید صفحه 71. و این روایت که الان خواندیم نبوی بود که در مسند احمد حنبل اومده جلد 6 صفحه 36 و مضمونش در احادیث اهل بیت هم آمده. آره در مثلا وسائل جلد 17 صفحه 259 باب 15 از باب اشبه محرمه یه حدیث و مضمونش با همی کل شراب از کرفه و حرام نقل میشه. و قوله صلی الله علیه و آله کل مسکرن خمر و کل خمرن حرام، صغرا و کبرا چیدن، هر مسکری خمره. ای که ما میگیم حکومت توسعه میده در دلیل محکوم، ببین الخمر حرامون، بعد میگه کل مسکرن خمر، هر مسکری خمره و خمرم که حرامه پس مسکر حرامه. این صغرا کبرای خوبیه. و این روایت هم در مسند احمد اومده با جلد دوم صفحه 29 و عرض کردم تو خود جلد 17 وسائلم باب 15 از اتمیه محرمه مطرحه، مضمونش آمده. باز وربا محمد ابن یعقوب فی خبر صحیح، محمد ابن یعقوب کلینی در یه خبری که صحیحم هست نقل میکنه از محمد ابن یحیی، از احمد ابن محمد، عن الحسن ابن علی ابن یخدین، و همه ثقات و عدولن، عن اخیه. خب حسن ابن علی ابن یخدین از برادرش، برادرش کیه؟ حسین، که حسن و حسین اینا هر دو دوتا برادرن و حسین از پدرش. پس حسن ابن علی ابن یخدین، علی ابن یخدین اون که در دربار موسی بن جعفر بود و شیعه بود، وقت این حسن برادری دارد به نام حسین. حسین از باباش نقل میکنه، باباش کیه؟ علی ابن یخدین، که وقت ان عبد حسن المازی، این ظاهرا همون امام کاظم باشه علیه السلام. قال ان الله عز و جل لم یحرم الخمر لاسمها. خوب دقت کنید، فرمود خدای عز و جل خمر رو حرام نکرد به خاطر اسمش، چون خمره، نه، ولیکن حرمها ها لعاقبتها، به خاطر عاقبت سوئش. فما کان عاقبته عاقبت الخمر فهو حرام. این منظورش همون اسکاره، همون ضررهایی که برش مترتبه، یعنی میخواد بگید عنوان ملاک نیست، بلکه کل مسکرن حرامون، خمرم دیگه فرد شاخصشه. پس به خاطر عاقبتش، عاقبتش هم اینه که بالاخره خمر است و خمرم حرامه و مسکره. این روایت آدرس دادیم فروع کافی جلد 6 صفحه 412 و وسائل جلد 17 ابواب اشربه محرمه باب 19 صفحه 273. بله، خب میام روایت دیگری. ورب الکلینی صحیحاً ان علی ابن ابراهیم ابن هاشم ان ابیه. این صحیح که میگیم چون ما پدر علی ابن ابراهیم هم عادل و سقم میدونیم، کمتر از پسر نیست، هرچند توصیف خاص نداره، لذا اینو کم لطفیه که بگیم حسنه و فلان که بعضیا گفتن، نه. و ان محمد ابن اسماعیل نیشابوری. ببینید اینجا سند دو قلو میشه،
اینجا در واقع سومین روایت دیگه.
آره، سومین روایت میشه. بله درست. و کلینی به طور صحیح از علی ابن ابراهیم ابن هاشم ان ابی. ببینید علی ابن ابراهیم ابن هاشم ان ابی، خب ان ابی که میگیم علی ابن ابراهیم ابن هاشم، پدر علی کی میشه؟ ابراهیم ابن هاشم. ابراهیم ابن هاشم میشه پدر علی. خب تا اینجا رو داشته باشید. و ان محمد ابن اسماعیل، این آقای علی ابن ابراهیم یه بار از باباش نقل میکنه، یه بارم از کی؟ بله از باباش، اینه دیگه که کلینی نقل میکنه از علی ابن ابراهیم ابن هاشم، ایشون از باباش و از محمد ابن اسماعیل، یعنی هم از باباش نقل میکنه هم از محمد ابن اسماعیل نیشابوری، که وقت محمد ابن اسماعیل نیشابوری هم از فضل ابن شازان نقل میکنه جمیعا. خب این جمیعا چجوری میشه اینجا؟ هیچی، وقتی که علی ابن ابراهیم از باباش نقل میکنه، بالاخره از او طرف محمد ابن اسماعیل هم از فضل ابن شازان نقل میکنه، تعبیر جمیعا اومده. این جمیعا رو ما توضیح دادیم، یعنی ابراهیم ابن هاشم که عد می شود پدر علی ابن ابراهیم باشه و فضل ابن شازان، هر دو از ابن ابی عمر روایت میکنه. این رو روش تأمل کنید، فکر کنید، این استخراجش دقت میخواد. آره، علی ابن ابراهیم ابن هاشم، علی ابن ابراهیم، آخه وقتی میگه علی از باباش یعنی چه؟ یعنی ابراهیم ابن هاشم. خب ابراهیم هاشم از کی نقل میکنه؟ طبیعتاً او از ابن ابی عمر نقل میکنه، و این علی ابن ابراهیم یه بار از باباش نقل میکنه و یه بار از کی؟ از محمد ابن اسماعیل. محمد اسماعیل هم از فضل ابن شازان نقل میکنه. خب فضل ابن شازان است که نقل میکنه از ابن ابی امیه. پدر علی ابن ابراهیم است که نقل میکنه. باریک الله. پس این دو تا راوی ختمش میشه به ابن ابی امیه. اینا رو باید دقت کنیم. مثلا دیگه معنا نداره که بگیم علی ابن ابراهیم که از باباش نقل میکنه ای علی ابن ابراهیم از ابن ابی امیه، نه، علی ابن ابراهیم از باباش. خب باباش هست کی؟
از ابن ابی.
باریک الله. محمد ابن اسماعیل از فضل ابن شازان. فضل ابن شازان هست کی؟ اینجوری میشه. پس سند اینجور دو قلو میشه. اگرم یه وحی کسی مثلا روی خود ابراهیم ابن هاشم حرف داشته باشه، اونو جایگزین میکنیم که کی باشه؟ محمد ابن اسماعیل از فضل ابن شازان جمعی. سند دو قلو مشکل رو حل میکنه.
خب. این دعوا جبران میکنه
اگر یه وقت. ولی خب اینجور ابراهیم ابن هاشم هم که مشکل نداره. خیلی خوب، میرسیم به ابن ابی عمر عن عبدالرحمن ابن حجاج. دوباره ایشون از عبدالرحمن حجاج که طبقه امام صادقه. عن ابی عبدالله علیه السلام، عبدالرحمن ابن حجاج هم ثقه است. قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر فرمود الخمر من خمسه، خمر از پنج چیز گرفته میشه، ناشی میشه. یکی العصیر من الکرم، اون آبی که از مو گرفته میشه، مو درخت انگوره، کرم. و نقیع، نقیع رو از چی میگیرن؟ از زبیب میگیرن، از کشمش. حالا بشد بگیری اینا، مثلا وقتی که هنوز خیلی خشک خوش نشده، شاید یا یه خود آب میریزن ازش میگیرن، تر میشه. ولی بیت من الاسل، بیت و از چی میگیرن؟ از اصل. خب اینو تا حالا نشیده بودیم، یعنی ممکنه از اصل هم شراب درست کنن یه جورایی. ولی مزر من الشعیر، مزر رو از چی میگیرن؟ از جو میگیرن. تو بعضی لغت ها داره زلت، حالا اینجا امام میگه جو. و نبیز من تمر، نبیزم که از تمر میگیرن، یعنی از خرما، نبیز و از خرما میگیرن. بعد این روایت سندش که ششمی باشه تو حاشیه آوردیم، گفتیم به هازل مسل شش. هازل مسل یعنی همون وسائل جلد 17، تا اینجاش مشکل نداره. بابش هم همون اشبه محرمه، بابم میشه باب سلواقع 19 صفحه 221. این مال وسائل. فروع کافی هم جلد 6 صفحه 392، باب ما یتخذ و منحل خمره. آره، اونی که خمر ازش گرفته میشه. یه حالا ماحصل درس امروز این بود که خلاصه راجع به حرمت خمر صحبت شد، روایات شدید و غلیظی هم داشت و از مقدمات خیلی اساسی و مهمه. بعدم گفتیم منحصر به خود آب انگور نیست، هر چیزی که مست کننده باشه. و حالا بعدن میاد که ملاک مست کنندگی که میگیم، اونی که کسی روحو مسکرون قلیلوهو هم حرامون، ولو قلیلش مسکر نباشه. حالا انشاءالله ادامه بحث بمونه برای فردا.